أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم برای جمع بین روایات در بین وجوهی که بیان شد، وجهی که به نظر میرسه حق در مسئله باشد، وجه نهم، یعنی وجهی است که مرحوم آقای خویی اختیار کردن. البته این وجه تکامل یافته و توسعه یافته وجهی است که مشهور بیان کردن، فقط یک توسعه‌ای در نظر مشهور داده شده. دو شاهد جمع برای این وجه ذکر شده بود. اشکالی را که بعضی از بزرگان به این دو شاهد جمع ایراد کرده بودند رو ما نقل کردیم و پاسخ دادیم. عرض کردیم به غیر از این دو روایت که شاهد جمع قرار گرفتن، می توانیم شواهد جمع دیگری را هم در این مقام از روایات ذکر کنیم. البته گفتیم مؤیداتی برای این جمع وجود داره، قرائنی تقویت میکنه این جمع را، هم قرائن خارجیه و هم داخلیه، یعنی از خود روایات ما میتوانیم به غیر از این دو روایت روایات دیگری را هم اضافه کنیم برای تقویت این وجه. یه روایت رو دیروز عرض کردیم، روایت عبدالعزیز ابن نافع بود که بخشی از این روایت رو خوندیم. البته دیگه ذیل این روایت رو من نخوندم، چون ذیل روایت یه مطلبی داره که با صدر روایت سازگار نیست. مرحوم شیخ حره عاملی صاحب وسائل برای این ذیل وجوهی ذکر کرده که یا حمله بر تقیه بشه یا عرض به حضور شما این رو به عنوان یک شاهدی بر اون جمع مختار خودش قرار داده. حالا دیگه ما با اون کاری نداریم، عمده مستند ما صدر روایت بود، ذیل روایت. خب میخوام عرض کنم گمان نشه به یک اشکال بر این روایت یا مشکلی رو برای استشهاد به این روایت ایجاد میکنه. پس روایت عبدالعزیز نه ذیلش مشکلی ایجاد میکنه برای ما، چون ذیلش حمله بر تقیه یا حمله بر غیر حسه امام و امثال اینها میشه. یه اشکالی هم که دیروز مطرح کردیم و جواب دادیم که خب این روایت ممکنه بیشتر نظر مشهور را تقویت بکنه، چون خصوص ظالمین و بنی امیه را مطرح کرده، یعنی اموال از بنی امیه به شیعه رسیده. خب ممکنه کسی بگه این شامل کسانی که اعتقاد به خمس دارن اما خمس نمیدن نمیشه، این رو هم دیروز جواب دادیم. پس روایت عبدالعزیز علی رغم دو شبهه‌ای که در مورد این روایت میتواند ذکر بشه، در عین حال ما به عنوان یه شاهد جمع میپذیریم، اون دو شبهه را هم پاسخ دادیم و یکی حالا امروز اشاره کردیم، یکی هم دیروز. روشن شد؟ پس شاهد جمع سوم ما در واقع همین روایت عبدالعزیز بود. چی؟ خب مثل که من باید ذیل رو بخونم تا مسئله حل بشه. ببینید، من ببینید میخوام هم سریع‌تر پیش بریم، هم به اصطلاح به هر حال مطالبم گفته بشه. من حالا ذیلشو براتون میخونم، روایتو خوندیم دیروز، الانم که اشاره کردم فقط به اشاره خواستم عبور کنم که مبادا ذیل روایت رو بگیم ما غفلت کردیم، توجه نکردیم، شبهه است، این روایت را از صلاحیت برای استشهاد خارج بکنه. ببینید آقایون، پس خلاصه چی شد؟ روایت دیگری غیر از اون ده روایت به عنوان شاهد جمع ذکر کردیم. روایت عبدالعزیز ابن نافع بود. خب این روایت دو تا اشکال ممکنه متوجهش بشه. یه اشکال رو دیروز عرض کردیم و جواب دادیم، یه اشکالم امروز حالا مطرح کردیم و مجبوریم یه خورده بیشتر بگیم، و اونم ذیل روایته. ببینید، صدر روایت مسئله این بود که راوی گفت ما دوتا دوتا اذن گرفتیم، میگرفتیم وارد بر امام میشدیم، یک نفر از امام سوال کرد که پدر من از سبایای بنی امیه بود و من همیشه از این جهت نگرانم، دغدغه دارم. امام تحلیل کردن، در ادامه عرض به حضور شما باز یه دو نفر دیگه وارده بر امام میشن. فقام اسنان فدخلا علی ابی عبدالله علیه السلام، این ذیل روایت. فقال احدهما جعلت فداک ان ابی کان من سبایا بنی امیه، دقیقا عین اون دو نفر اول، این دو نفر دیگرن میان خدمت امام، یکیشون سوال میکنه بگه پدر من از سبایای بنی امیه بود، و قد علم تو ان بنی امیه لم یکن لهم من ذالک قلیل ولا کثیر، بنی امیه هیچ حقی در این امور در اموال ندارن، نه کم نه زیاد. خب عمدتاً هم این نکته ایست که روایات، کثیری از روایات که سخن از خمس و حق ائمه در این قبیل اموال میکنه، این بیشتر ناظر به غنایمه، چون در اون ایام هنوز خمس ارباح و منافع و سود حاصل از کسب و کار هنوز رواج پیدا نکرده بود، هنوز مسلمین وضعی نداشتن، وضع اقتصادی خوبی نداشتن تا منافعی نصیب اونها بشه. روایاتی که از ائمه صادر شده در عصور متقدمه، ائمه متقدمین علیهم السلام، عمدتا مربوط به غنایم جنگی است، کما این که در عصر خود رسول خدا هم بیشتر این چنین بود. البته معدن و قوس و کنز و اینها هم بوده، اما اون چه که بیشتر مبتلا به مسلمین بود مربوط به غنایم بود. خب در این روایت هم وقتی سخن از این هست که بنی امیه لم یکن لهم قلیل ولا کثیر، یعنی این غنایمی که به دست اونها رسیده اصلا مال اونها نبوده، نه کمش و نه زیادش، لذا هرچه که اونها بخشیدن، هرچه که به مسلمین توزیع کردن، این اصلا کنه تصرف در مال غیر بوده. علت این سوالات بیشتر این جهت بوده. خب این شخص هم دقیقاً همون سوالی را که اون یکی از اون دو نفر اول کرده بود اینجا مطرح کرده. وقد علمت ان بنی امیه لم یکن لهم من ذلک قلیل ولا کثیر و انا احب ان تجعلنی من ذلک فی حل، من دوست دارم شما خیال ما رو راحت کنی و اون چه که از اونها به ما رسیده بر ما حلال کنی. فقال و ذلک الینا، درست 180 درجه با اون پاسخی که به اون گروه اول دادن فرق کرده، بگه این دست ماست، ما ذلک الینا، این دست ما نیست، مالنا ان مالنا ان نحل مالنا ان نحل ولا ان نحرم. این تحلیل و تحریم دست ما نیست. فخرج الرجلان، این دو نفر پا شدن رفتن. و قذب ابو عبدالله علیه السلام، امام ناراحت شدن. فلم یدخل علیه احدن فی تلک اللیله الا بدعه ابو عبدالله علیه السلام فقال الا تعجبون من فلان یجیئنی فیستحلنی مما صنعت بنو امیه کأنه یرا ان ذلک لنا. این دو نفر که رفتن بیرون، بعد دیگه امام ناراحت شد، دیگه از اون به بعد تا آخر شب، تا شب که ملاقات داشتن حضرت، هر کسی می آمد می رفت، اون جمله رو امام تکرار می کردن، تعجب نمی کنید از فلانی آمده پیش من، از من طلب می کنه که من حلال کنم آنچه را که بنی امیه حلال کرد، انجام دادن، کنده فکر میکنه این امر دست ماست. ولم ینتفع احد فی تلک اللیله بقلیل ولا کثیر الا الاولین، دیگه کسی تا اون موقع غیر از اون دو نفر اول از این مسئله منتفع نشد، نه در مورد کم و نه در مورد زیاد. یعنی دیگه حضرت این که عرض به حضور شما، به اون دو نفر فرمود انت فی حل مما کان من ذلک، به هیچ کدوم نگفتن تا شب. هر کی می اومد این جمله رو می فرمود تعجب نمی کنید، اومدن از من تقاضا می کنن که من کاری را که بنی امیه انجام دادن حلال بکنم، در حالی که در صدر روایت دیروز خوندیم فرموده بود انت فی حل مما کان من ذلک و کل من کان فی مثل حالک. حالا اگر جمله اول بود گفتیم یه تحلیل شخصیه، فقط به شخص او تحلیل کرده، اما در ادامه دارد و کل من کان فی مثل حالک من ورائی فهو فی حل من ذلک، هر کسی که مثل حال تو را دارد فهو فی حل. و اینجا درست 180 درجه فرق کرد. بلم ینتفع احد فی تلک اللیله به قلیل ولا کثیر الا الاولین فانهما کنیا به حاجتهما، اون دوتا فقط به خواسته و مطلوبشون رسیدن، در مورد خواستشون بی‌نیاز شدن. کافی آدرس رو خوندم دیروز یا نه؟ بله؟ آدرس رو اصلا آدرس عبدالعزیز رو نخوندم دیروز؟ خب حالا پس خوب شد این رو زیلش رو آقا فرمود که بخونیم. الکافی جلد یک، یعنی اصول کافی جلد یک صفحه 458 حدیث 15، حدیث 15. وسائل و شیعه جلد 9 صفحه 551 باب 4 از ابواب الانفال حدیث 18. خب مشکل زیل روایت، مشکل دوم در رابطه با این روایت این زیله. خب صدر روایت ما بهش دیروز استشهاد کردیم، اما زیل روایت چی؟ این کاملا معارض با صدره، چیکار بکنیم ما؟ اینجا صاحب وسائل رحمت الله علیه چند احتمال داده، چهار احتمال رو ایشون مطرح کرده. یک احتمال این است که این حمله بر تقیه میشه. خب در واقع به قرینه روایات دیگری که زیادن که اصلا امر تحلیل و تحریم در رابطه با اموال در اختیار ائمه است، معلومه که ذیل روایت طبیعتاً صادر شده، صدر روایت مشکلی نداره، ذیل روایت که برخلاف حکم قطعی شرعی مطلبی رو بیان فرموده که این به هر حال به هر دلیل تقییتاً صادر شد. این یه احتمال. احتمال دوم این که امام علیه السلام نسبت به اون دو نفر اول تحلیل کرده چون شیعه بودن، اما نسبت به بقیه تحلیل نکرده چون چی بودن؟ غیر شیعه بودن، یعنی از غیر شیعیان می آمدن از امام استحلال می کردن و از امام می خواستن که اون چرا که از بنی امیه به اونها رسیده تحلیل بکنی. خب این احتمال عرض به حضور شما این مقداری ضعیف به نظر میرسه. چرا؟ چون قاعدتاً غیر شیعیان چون اعتقادی به این جهت نداشتن، بعید به نظر می رسید بیان از امام طلب حلالیت بکنن. اونها امر قناعم را به ید الحکام می دانن، به ید اولوالامر می دانن. فرق نمی کنه حالا ائمه معصومین باشن یا غیرشون. لذا این احتمال دوم که صاحب وسائل فرموده به نظر ما احتمال ضعیف است. احتمال سوم این که این چیزی که ائمه از خودشون نفی کردن و امام اینجا فرموده ما ذالک الینا و ما لنا ان نحل ولا ان نحرم، این نسبت به غیر حسه و سهم امامه، نسبت به حسه و سهم خودشون خب تحلیل صورت گرفته. یعنی ما صدر روایت را حمل کنیم بر این که امام که در صدر روایت فرموده انت فی حل مما کان من ذلک، این در واقع نسبت به اون حسه و سهم خودشون بوده. خب چون سهم خودش بوده اختیارش به دست او بوده و می توانسته تحلیل و تحریم بکنه، مال خودش بوده، گفته اب نداره، من حلال کردم بر شما. اما راجع به نصف دیگر خمس، یعنی سهم سادات، سهم یتاما، مساکین و ابن السبیل از سادات، سهم محتاجین از سادات، خب اون که اصلا حصه امام نبوده، امام نمیتواند نسبت به سهم عرض به حضور شما دیگران و مال دیگران تصرف کنه و اون را تحلیل کنه. لذا صدر روایت را حمل میکنیم بر حصه امام، ذیل روایت را حمل میکنیم بر غیر حصه امام. خب این احتمال هم تا حدودی غیر قابل قبوله، چون درسته که امام طبق ادله نسبت به نصف خمس مالکیت دارن، یعنی نصف خمس حصه امامه، اما نسبت به سهم سادات هم ولایت داره. درسته که نصف خمس مال سادات و اون اصناف ثلاثه است، اما در مورد اون اصناف ثلاثه هم ولایت داره، یعنی میتواند در مورد اون سهم غیر خودش و در غیر سهم خودش هم تحلیل و تحریم بکنه. لذا وجهی نداره امام بفرماد ما لنا که حلال بکنیم یا حرام بکنیم. لذا احتمال سوم به نظر یه مقدار ضعیف. احتمال چهارم این که ما بگیم اساساً این روایت شاهدی است بر مذهب خود صاحب وسائل. یعنی چی؟ اگه خاطرتون باشه صاحب فصائل تفصیل داد بین دو صورت. یادتون هست جمع صاحب فصائل چی بود؟ بفرمایید ببینم. ها یادتون هست؟ چرا زمزمه میکنی؟ بلندتر بگید. خب خب جرأت کن بگو دیگه. نه ببینید بین امکان الایصال و تعذر ایصال گفتن، البته باز راجع به سهم امام گفتم، به طور کلی در مورد سهم سادات باید صرف سادات بشه. در مورد سهم امام عنایت بفرمایید. در مورد سهم امام چی فرمودن؟ در مورد سهم امام نظر صاحب وسائل این بود که اگر امکان ایصال الی امام باشه، باید به امام داده بشه. اگر امکان ایصال الی امام نباشه، چنانچه محتاج از سادات وجود داشته باشه، باید به سادات داده بشه. ولی اگر ایصال الی امام متعذر باشه و حاجتمندی از این اصناف ثلاثه هم نباشد، اونگاه حلال و مباح شده. این نظر صاحب وسائل. حالا طبق یک احتمال، احتمال چهارم، ایشون میخواد این روایت عبدالعزیز ابن نافع را شاهد بر جمع خودش قرار بده. یعنی چی؟ یعنی میگه اگر امکان ایصال باشد یا سادات نیازمند باشند حلاله. این مال صدر روایته. پس تحلیل ناظر به چیه؟ صدر روایت ناظر به چیه؟ ناظر به اونجاییست که امکان ایصال نیست، سادات نیازمندم نیست، امام حلال کرد. ذیل روایت ناظر به اون فرضیست که امکان ایصال هست، لذا امام میگه من نمیتونم حلال بکنم، بردارید بیارید. یا اگر امکان ایصال هم نیست اما اصناف ثلاثه نیازمند وجود دارن، امام بازم میگه من نمیتونم تحلیل بکنم، این رو به اصطلاح اجازه نمیده که اینها خمس را تحویل امام ندن. لذا ذیل روایت ناظر میشه به فرضی که امکان ایصال هست یا سادات نیازمند وجود دارن. این احتمال هم احتماله
بخش دوم.
این که امکان ایصال باشد یعنی ذیل روایت حمل میشه بر جایی که امکان ایصال باشه یا سادات نیازمند باشن، چون در این صورت دیگه تحلیل نشده. روشن شد؟ بله. این احتمال هم احتمال ضعیفی است. پاسخ عرض به حضور شما صاحب وسائل رو ما قبلا مفصلا تا دادیم، لذا اینم به اصطلاح مردوده. بنابراین از بین احتمالات چهارگانه که صاحب وسائل اینجا ذکر کردن، همون احتمال اول که حمله بر تقیه بشه به نظر میرسه اولا باشه. ما حالا اینو میخواستیم به اجمال ازش عبور کنیم، دیگه سوال کردن مجبور بشدیم چی کار کنیم؟ آقا سفره رو پهن کنیم دیگه. حالا کدومش بهتر بود؟
ها؟ اصلا اینجوری بهتر بود دیگه.
خب الحمدلله
بیشتر
شکوفا میشه به قول آقا. بذار من این حرف صاحب وسائل هم عرض کنم. وسائل جلد 9 صفحه 552 آدرس شو عرض کردم، آدرس این چهار احتمالی که ایشون داده. حالا بفرمایید شما.
این خنده بهتری هم اگه درش
خدشه
کنیم دیگه
ظاهرن یه روایت بده. نه حالا این سوالم خوب شد فرمودی. سلمنا این چهار احتمال همش مردود باشه، یعنی ما حتی احتمال تقیه رو هم نتونیم بپذیریم، نتیجه چیه؟ ما با یه روایتی مواجهیم، ذیلش مشکل داره، اما این موجب نمیشه صدرش از حجیت ثابت بشه. به عبارت دیگه ما یک چیزی داریم، یک قانونی داریم در روایات به نام تبعیض در حجیت. در روایات ما می توانیم بعضی از فقرات روایت رو بهش استناد کنیم، بگیم این بخشش حجته بقیهش حجت نیست. چون این که کل روایت رو بذاریم کنار، این اگر سند روایت درست باشه نمیتونیم این کار بکنیم. ببینید یه وقتی کسی میاد میگه آقا این روایت عبدالعزیز به واسطه وجود محمد ابن سنان ضعف سندی داره، دلالتش هم که مخدوشه، چون در متن دلالت در متن روایت دو چیز آمده که کاملا با هم معارضن، اما این روایت سندن که مشکل داره، دلالتن هم که مخدوشه، پس کلن بذاریم کنار. اما اگر ما گفتیم سند روایت قابل قبول، محمد ابن سنان رو در واقع جانب وثاقتش را ترجیح دادیم، که عرض کردم عمده مشکل محمد ابن سنان به خاطر اون عقائدی است که داشته و متهم به غلو بوده. مثلا حالا این داست ما میگم خیلی چیزا که الان جزء عقاید قطعی شیعه است، اون زمانها به عنوان غلو مطرح میشده. ابن قزائری پر کتاب رجالش از تضعیف نسبت به کسانی که اونها رو گفته قالیان. بسیاری از اموری که الان جزء عقاید قطعی شیعه است در اون زمان اصلا به عنوان قلاو مطرح بوده. مثلا ابن سنان یه داستانی رو نقل میکنه، میگه من چشمم مشکل داشت، درد چشم داشتم، رفتم امام جواد یه دست به چشم من کشید خوب شد. خب از این داستانات داره. خب حالا اینو اون موقع امام مثلا به او فرموده بودن این مطرح نشه، جایی گفته نشه این، اما او کتمان نکرد و باید کتمان میکرد، کتمان نکرد، اومد این ور اون ور مطرح کرد. اون موقع این مسائل زمین ساز میشد برای اینکه متهم به غلو بشه. امامت فرمودید الا ای حال اگر ما سند این روایت را قبول کردیم، خب در متن روایت به نظر میرسه خب صدر روایت یه مطلب داره میگه، ذیل روایت یه مطلب دیگری رو میگه، بالاخره یکی از این دو باید درست باشه، هر دو با هم قطعا درست نیست. امام که متناقض که حرف نمیزنه که، معنا نداره. یه گوینده عادی، یه گوینده معمولی عادی توی یه کلام، یعنی توی یک به اصطلاح قضیه دو جور حرف نمیزنه، پس یکی از این دو باید کنار گذاشته بشه، یا صدر یا ذیل. اونی که با سایر ادله موافقه، روایات دیگه با اون موافقه، صدر روایت. پس در دوران امر بین این که ما ذیل روایت رو کنار بگذاریم یا صدر رو کنار بگذاریم و اصلا بگیم ذیل، مسئله تغییرم در موردش مطرح نکنیم، خب میگیم صدرش حجت، ذیلش حجت نیست. این تبعیض در حجیت هیچ مشکلی هم نده. این قاعده دستتون باشه، روایاتی که بعضن عرض کردم اگر سندش درست باشه ولی در متن روایت شما یک اشکالاتی داشته باشید، یعنی بعضی از فقرات روایت با مسلمات عرض به حضور شما قابل قبول، با مسلماتی که مقبول تعارض داشته باشه، ما دلیل نمیشه به خاطر اون بعضی که مخدوشه کل روایت را از حجیت ساقط کنیم. تبعیض در حجیت یه قانونیست که با ما اجازه میده بخشی از روایت را بپذیریم، حجت بدانیم، اون بخش دیگر را کنار بذاریم. پس حضرت آقا، پس از راه تبعیض در حجیت، حتی اگر ما این احتمال تغییر را هم منتفی بدانیم، باز صدر روایت برای ما میتواند چی باشه؟ حجت باشه. معلوم شد؟
حجت هر دو مسلمه.
چی؟
هم
ذیلش
هم صدرش هر دو مسلمه. اگه مسلمه اون
میگه مسلمه؟
اصلا میگه تحریم، از طرف
میگه تحریم. گفته تحریم، گفته اصلا به دست ما نیست، بر چی سراغ ما اومدید؟ اگه تحریم میکرد خب اون وقت این خودش به هر حال باز یه جمع دیگه ای رو باید میطلبی. ذیلش میگه اصلا ما چه کاره ایم، چرا سراغ ما اومدید، برید دنبال کارتون. دقت فرمودی؟ بازی شدین؟ آره؟ شل میگی؟
نه بازی
شد. خب ببین، حالا ما میخواستیم با دو دقیقه این قصه رو آره، یعنی دیگه حالا گفتیم این مقدار دیگه هی وارد این چیزا جزئیات نشیم، اما دیگه حالا به هر حال سوال یعنی خوب بود، حالا به هر حال هم سوال شما و هم سوال حضرت آقا که به هر حال منجر به این توضیح و تفصیل شد، شاید بیش از این که فایده برای خود این موضوع داشت، یه دو سه تا فایده کلی دستتون اومد در برخورد با روایات. پس مجموعاً اون دو چیزی که، دو مطلبی که به عنوان شبهه در مورد روایت عبدالعزیز ابن نافع در مقابل استشهاد به این روایت برای جمع مطرح میشه، به نظر ما این دو به اصطلاح شبهه و اشکال وارد نیست. پس در واقع ما یه شاهد جمع سومی هم اینجا میتوانیم ذکر کنیم تا بقیه شواهد جمع، که تا اونجایی که ممکنه میخوایم پایه این جمع رو ببینید صفر کنیم، پایش باید محکم بشه، حسابی بتون پاش بریزیم آقای مسعودی، این پایه محکم بشه. بله، حالا تو بعضی روایات دیگر هم این شواهد قابل ذکره که حالا انشاءالله فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.